بله خیلی متشکرم آقای نوربخش، توضیح دارید بفرمایید.
بله گوشه عراق رو قبلا هم توضیح داده بودیم که از اون گوشه هایی که فراتر از گوشه است، یعنی میشه که خیلی قابل بسط و گسترش است و بعد مثل گوشه های مثل مخالف که قبلا در سگاه و چارگاه راجبش صحبت کردیم و این گوشه عراقی هم که خواندن قرار میگیره روی در واقع اکتاو خود درآمد ماهور. درآمد ماهور که شروع میشه عراق عملا میفته به اکتاوش، یعنی همون پرده در مایه بالاتر در اوج که منتها حالا در بم اجرا شد و گوشه های دیگری هم در واقع تو بست و گسترش این عراق ما داریم که اونها رو در قسمت افشاری راجبش صحبت کردیم، گوشه هایی مثل حزین و نهیب و اینها که حالا ما دیگه تو ردیف آوازی در واقع تو بخش ارتو بعد از عراق نهیب و حزین و دیگه توی ماهور اجرا نمی کنم چون اونجا اجرا کردیم، تو ردیف سازی نمیدونم آقای پیرنیا کن
اجرا تو ردیف میشه. سازی اجرا میشه ولی شما تو ردیف آوازی فکر کنم عاشوراوند هم میخونیم، عاشوراوند هم اجرا میکنید، دیدم برنامه های اشاره عاشوراوند میشه چون اونجا عاشوراوند که میشه حالت شور میگیره، یعنی میره توی حالت شور، اینا که من دیدم خواننده هایی میخونن ولی شاید توی ردیف
نیست
وجود نداشته.
آقای پیرنیاکان در ادامه چه گوشه ای رو معرفی میفهمید؟
من میخواستم که برای آشنایی شنوندگان عزیز، حتما بخشی از شنوندگان ما خب قشر جوانی هستن که کار موسیقی هم میکنن، میخواستم خواهش کنم آقای رحیم‌زاده روال سازی گوشه عراق رو اجرا بکنن چون توی بخشیش توی آوازی ما الان اجرا نکردیم، یعنی ما توی عراق که میزنیم بعد توی عراق نهیب میاد بعد خود محیر داره گوشه کوتاهی از محیر میاد بعد عاشوراوند
هم گسترگی که آقای نوربخش اشاره کردن جزئیاتش رو میخواییم
بله عاشوراوند میاد بعدش اسفانگ میاد بعدش حزین میاد زنگوله میاد، یعنی یک مجموعه خیلی خوبیه که بهتر اینجا اجرا کنیم،
یعنی الان همه اینا رو که شما
همه اینا رو بله اجرا میکنم. من اصلا خواهش میکنم هر جا که رسید آقای رحیم‌زاده خودشون بگن اسم گوشه رو بگن اونجا هیچ اشکالی نداره.
بفهم
گوشه عراق گوشه نهیب اصفهانک. هزین کرشمه سنگوله
مجموعه عراق بود که واقعا دیدین چقدر مفصله.
بله، بله.
خود خیلی
مقامه واقعا،
یعنی مقامه
گسترده است.
من خیلی ممنون، خیلی از شنوندگان با ما در تماس هستند و پیشنهادایی به ما میدن، دستشون خیلی سپاسگزاریم و بعضی سوالات رو مطرح میکنن که قبلا آقای بینیاکان شما به طور مفصل در موردش صحبت کردید، از جمله ضرورت پرداختن به ردیف و اهمیت ردیف و مسائل از این دست که ما بارها بهش پرداختیم و اصلا ساخت چنین برنامه نشون میده که ردیف چقدر اهمیت داره. اما برای این که برنامه همش تخصصی نباشه و فقط کیف محدودی رو در بر نگیره، بعضی از سوالات رو ما مطرح میکنیم که بیشتر طیف وسیع‌تری رو به اصطلاح مخاطب خودش قرار بده. اینجا من میخوام از آقای نوربخش این سوال رو مطرح کنم که اوج‌خوانی و بم‌خوانی معمولا چه اقتضائاتی داره، یعنی خواننده چطوری تشخیص میده که باید این بند شعر و این مصرع رو اوج بخونه یا بم بخونه؟ اگر
ببینید، بم خوندن و اوج خوندن یا در هر بخش صدا طبیعتاً یه فلسفه‌ای داره. توی روند آوازی و ردیف هم فکر میکنم که این چیزها رو در نظر گرفتن، یعنی وقتی که ما از یه منطقه از صدا شروع میکنیم، گوشه ها رو مثلا درآمد هیچ وقت طبیعتا در اوج خونده نمیشه، در میانه پایین صداست و همینجور گوشه ها یکی مثلا گوشه عراق از اون گوشه هاییست که در واقع در فراز اون مقام موسیقاییست، اون دستگاه موسیقاییست و طبیعتاً اساساً به نظرم اینا بستگی داره اولا به خود کلام و شعر و حالا هوایی که اجرا میشه. میدونید ما اوج رو باید بدونیم برای چی میخونیم، بم رو برای چی میخونیم. بم طبیعتاً یک آرامشی درش هست و یک خلسه‌ای درش هست، یک تمرکزی درش هست که طبیعتاً باید با اون کلام و با اون حال هوایی که اجرا میشه باید همگون باشه. اوج هم یک هیجانی درش هست که اون باید همه ی حال هوای اجرا کننده با اون کلام و با حالتی که اجرا میشه باید همگون باشه دیگه. یعنی اوج ما داریم فریاد میزنیم، داریم یک مفهومی رو با صدای بلند اعلام میکنیم و باید همین حال هوا رو بتونیم به مخاطبمون انتقال بدیم. اگر نه بی‌معنی خواهد بود و فاقد تأثیر خواهد بود. لذا مجموعه اینها باید توجه مون تا نمیتونیم بگیم که الزاماً اگر مثلا حالا گوشه عراق فراز یک دستگاه هست حتما عراق دیگه نمیتونه بم خونده بشه. نه، عراق هم میتونه بم خونده بشه در صورتی که با حالا هوای اجرا و با همون کلامی که عرض کردم ممکنه یک شعری اقتضاش این باشه، بیان بهترش این باشه که ما اون رو در منطقه در بم اجرا کنیم، یا یه گوشه ای رو اقتضاش این باشه که در اوجش
از نظر تکنیکی چطور، یعنی صدا جایی باشه که نشه.
ببینید خواننده باید اولا صداش رو بشناسه، این خیلی مهمه. ما متاسفانه بعضی از خوانندگان به این توجه نمی کنن. اساسا یه وقتی که ما داریم بداهه در یک محفلی آواز می خوانیم که به صورت بداهه اتفاق می افته، نوازنده شروع میکنه از یه جایی ساز زدن، خواننده باید اولا اون فضا رو بشناسه، تا حدی ساز رو بشناسه، اقتضائات ساز رو حتی بشناسه و صدای خودش رو. مثلا وقتی که دارن مثلا الان ماهور فا اجرا میکنن، طبیعتا ماهور فا درآمدش طبیعتا روی منطقه فا قسمت بم هست. حالا اگر شما اینو شروع کنه خواننده درآمد رو از فا در بالا شروع بکنه، طبیعتاً بقیه گوشه ها رو کجا میخواد بخونه؟ یا کوک های مختلفی که هست، بعد بتونه که این رو با توجه به شناختی که از اون دستگاه داره و از صدای خودش داره بتونه که این رو منتقل بکنه. اگر ما مثلا داریم ماهور دو میخونیم، طبیعتاً ماهور دو رو دیگه راک و عراقش رو در اوج شاید کمتر خواننده بتونه بخونه، در راک که اصلا نمیتونن بخونن، طبیعتا راک رو باید اومد پایین خوند. اینی که این یه مقداری شناخت ساز میخواد، شناخت صدا میخواد و امکانات صدا میخواد که این یه چیز مهمیه.
و سنخیتش با کلام.
بله بله، و سنخیتش با کلام.
خواهی پینکان توضیحی دارین در این مورد؟
ببینید من بله در آیه نوربخش اینا که فرمودن درسته. من در تکمیل فرمایشاتی شما هم بگم که ببینید بم خوندن و زیر خوندن یک نوع رنگ آمیزی هم هست در موسیقی آوازی.
نه،
یعنی فقط این نیست که ما به اقتضای شعر یه چیزی رو بم بخونیم یا
منظر زیبایی شناسی هم،
منظر زیبایی شناسی هم خودش یک نوع رنگ آمیزیه، حکمتیه توش. این همین رو توی ساز هم ما داریم، یعنی ما همه سازی که وقتی اجرا میکنیم همش رو توی منطقه زیر اجرا نمیکنیم، سوال جوابهایی میکنیم توی بم و زیر. اینا خودش یک نوع رنگامیزی و یک زیبایی به آواز و ساز میده. از اون من یه چیزی هم که میخواستم اضافه بکنم، ببینید که آقای نوربخش یه اشاره کردن ولی گذرا رد شدن، حالا بر ترتیبی من اون رو تکمیل بکنم. اون این بود که شما آوازهای ما رو نگاه بکنید، هر کدوم رو در هر منطقه ای از پایین ترین نوت اون گام یا اون دانگ شروع میشه، بعد یواش 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 اوج میگیره، میره بالا، دوباره برمیگرده. این یک موضوع فلسفی است در موسیقی ما، یعنی پشتش یک نگاه فلسفی هست و قدما هم همیشه به این اشاره داشتن، یعنی هستی رو آدم توش میبینه، وجود رو درش میبینه. یعنی یک جایی هست که در حزیزترین جا هست، بعد یواش 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 اوج میره، میره 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 تا به اون بالای قله به فراز میرسه، دوباره همون رو طی میکنه، میاد اون جایی که به وجود اومده بود، از اونجا باز تموم میشه.
یعنی اون روال هستی رو در
یعنی این واقعا نگاهه به، اگر ما این نگاه رو به هنرمون، فرهنگمون، موسیقیمون داشته باشیم، میبینیم که یک نگاه بسیار بسیار عمیقی پشت سر فلسفی هست. و به این دلیل هم اینجا میخوام باز این رو یک گوشزدی بکنم که تخته نکنیم این رو، نیاییم بزنیم تو سرش بگیم که آقا ردیف چیه، ردیف دیگه کهنه شده به درد نمیخوره. زر کسانی حرف رو میزنن که این نگاه و این فلسفه رو پشت این قضیه نمیبینن.
عمق این داستان،
عمق این داستان رو درک نمیکنم و این رو عمام میکنم.
البته آقای پینیاکان شما بهتر میدونید که بعضی از قطعات هستن که از اول شروع میکنن، یعنی بعضی از آثار ما شنیدیم
آثار بله ساخته شده، من منظورم دستگاه هاست.
شما دستگاه منظور؟
نه هیچ کدومش از اون
نه، یعنی تو دستگاه خوندن، فرض کنید ما مخالف سگاه شروع کردن.
نه ابن واخه، نه موضوع ما الان موضوع ردیفه. ما الان داریم ردیف رو بررسی میکنیم. بله ما یه جا هست که شروع میکنیم از توی سگاه فقط مخالفش رو اجرا میکنیم، یا توی چارگاه فقط حسار رو اجرا میکنیم. من خود روال شما... دستگاه ها بله. و روال خود این موسیقی رو دارم عرض میکنم.
بله درست. خیلی ممنونم. اگر که موافق باشید یه قطعه بشنویم به اتاق فرما میریم و برمیگردیم. بخش بفهمید برای
فکر میکنم که الان چون بعد از عراق طبیعتا ما وارد فضای راک هم میشیم دیگه، نزدیک به اونها هستیم، درآمد راک رو اجرا بکنیم و راک هندی که آیه کمانگری هم
اگر که موافق باشی راجب خود اسم راک هم یه توضیحی بفهمید که راک هندی، راک میز عبدالله
شامل همون بحثایی که قبلا کردیم، شاید نمیدونم بچه تصمیه شما
یک بخش از یک عده از موسیقیدان ها به فقط زنه، یعنی چیز نیست به قول هاری یقین نیستش، میگن که شاید از راگاه های هندی گرفته شده اینها، یعنی چون بدبستون فرهنگی به بین کشورها وجود داشته، به خصوص که ایران یک موقعی با هند بسیار چیز داشته،
مراودات داشته
خصوص زمان صفویه که میدونی زمان اکبرشاه هندیه، حتی زبان رسمی هندوستان فارسی میشه، یعنی اونجا زبان رسمی هندوستان فارسی میشه، به این دلیل این مراودات خیلی زیاد بوده. یا مثلا زمان نادرشاه میگن که بسیاری از نوازندگان و موسیقیدانهای هندی اومدن توی ایران، امکان داره، یعنی اینا رو هیچ نمیشه نه رد کرد نه میشه آره کامل قبول کرد، باید یه تحقیقات گسترده موسیقایی فقط از نظر اسمی نه موسیقایی هم روش انجام بگیره که اون وقت ببینیم که واقعا از راگاهای هندی گرفته شده، یعنی امکان داره از راگاه هندی گرفته شده و ایرانیزه شده توی بله. موسیقی ما درست. این هم امکان داره، اینا منظورم که اشاره
بله.
کردم که اسم از اینجا با
خودتون بعد آقای رنگزاده بفهم
Oh
بله خیلی ممنون آقای نوربخش.
بله همطور که قبلن هم اعلام کردیم درآمد راک بود و راک هندی که اجرا شد توی فضای راک ها اساسا دائما این رفت و برگشت وجود داره دیگه، یعنی میرن تا پرده راک، همون نوت شدش در واقع فکر میکنم عراق دیگه، نوت شاهد راک ها و عراق تقریبا یکیه، ایستش متفاوته و اون یه فراز بالا داره، درست میگم آقای پیرنیا؟
بله بله بله.
و
فواصلش فقط
فواصلش متفاوته و اون دائما این فرود میاد به درآمد ماهور، یعنی میره تو فضای راک و پرده های بالاتر گردش میکنه و برمیگرده.
خب آقای پیرنیا به اواخر لحظات برنامه رسیدیم، اگر توضیحی دارین کوتاه بفرمایید که
نه توضیحی ندارم، خیلی خوب اجرا شد،
بسیار ممنونم. در انتهای برنامه یک قطعه تصنیف در همین زمینه گوشه راک خواهیم شنید و با سپاس از مهمانان عزیز برنامه همه شنوندگان عزیز را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
رخساره من به خونه ی نداره.